بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون توفيق بحمد الله محضر مبارك برادران وخواهران بزرگوار آیات نورانی سوره مبارکه شعرا را پیگیری میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 105. در ادامه مباحثی که حضرت باری تعالی نام بزرگانی از پیشتازان وادی توحید و معرفت را یک به یک در این سوره مبارکه مطرح میفرماید، ابتدا سخن از موسی بود و آموزه هایی که از محضر این بزرگ آموختیم، آنگاه نام ابراهیم شخصیت توانمند و قدرتمند میدان توحید مطرح شد، خلیل الله. و الان هم مشاهده می فرمایید که از این آیه 105 که تلاوت شد و آیات بعد از آن، نام سومین پیامبر اولوالعزم و صاحب شریعت مطرح می شود، نوح. طبق روال آیات پیشین یک قسمت هایی رو یک گزیده هایی رو خداوند از ماجرای این بزرگان مطرح می کند و بس، بنا نیست که در اینجا تفصیل اونچنانی طولانی باشد، در یه حدیست و گزارشیست و یه نکات برجستهی مطرح می شود و نتیجه گیریست. اما چنین آغاز شد که تکذیب کرد قوم نوح مرسلین را، رسولان و پیام آوران الهی را. کلمه تکذیب که مشاهده می فرمایید در اینجا، فعل کذبت از ماده تکذیب، نه به معنای دروغ گفتن است. کاذبان کسی است که دروغ می گوید، کذب یعنی دروغ گویی، اما تکذیب به معنای آن است که کسی را به دروغ نسبت دهند، کما اینکه اکذاب به معنای این که کسی رو وادار به دروغ میکنیم، همون که از به باب افعال میرود این معنا. در باب تفعیل به معنای نسبت دروغ به کسی دادن، یعنی این که این سخنی که تو میگویی دروغ است، بنابراین نسبت دروغ تکذیب است. و البته میدانیم که حربه اصلی پیامبران الهی و سلاح اصلی رسولان الهی صدق است که تأثیر گذار در دلها و جان مردمان باشد. اگر بنابران شد که صداقت از سخن پیامبران الهی برداشته شد و چنین اتهامات و مسائلی اومد و اذهان جامعه ناروا شد نسبت به کلام ایشان، دیگه کارایی این بزرگواران و مردان الهی از میان خواهد رفت. فرمود تکذیب کرد قوم نوح مرسلین را. من به ترتیب مطالب رو، کلمات رو، واژگان رو بررسی میکنم تا اون نگاه مجموعی رو هم انشاءالله خواهیم رسید. فرمود تکذیب کرد قوم نوح. واژه قوم رو اسم جنس جمعی میدانیم، یعنی کلمه است که شامل جمعی میشود اما از جنس خودش مفردی ندارد. گاه شما یه مفردی دارید که جمع داره در مقابلش، این جمع است. گاهی یک کلمه معنای جمع میدهد اما از جنس خودش مفردی ندارد، اینو میگن اسم جنس جمعی، این اسم جمع است. مانند قوم، مانند نفر، مانند رعت، مانند جماعت. در نوع این اسامی میتوان فعل رو هم مؤنث آورد هم مذکر. مانند اینجا کذبت قوم نوح، فعل مؤنث اومده، با حال این که اینجا مراد مؤنث نیست. این به دلیل قابلیت واژگانی است که این کلمه میتواند هر دو شیبه و مدل رو داشته باشد. تکذیب کردن قوم نوح مرسلین را. جالب این است که واژه قوم از ماده قوام میآید و مقاومت. به جماعتی گفته می شود که اینها سختی دارند، درشتی دارند، اینها مقابله می کنند. به این گروه قوم گفته می شه. و علل قاعده وقتی که نگاه می کنیم عمدتاً مراد از قوم بیشتر مردانند در فضای تقابل و درگیری. به این نکته ظریفی است که عرض می کنم منظر مبارک عزیزان. مخاطب وحی و پیام آوران الهی و رسولان حق انسان بالغ عاقل است. مخاطب پیامبران انسان عاقل بالغ. اگر بلوغ نباشد مورد خطاب و تکلیف قرار نمیگیرد انسان. اگر عقل نباشد مکلف نیست مورد تکلیف و خطاب پیامبران قرار نمیگیرد. و از اون طرف انسان عاقل بالغ، اگر انسان شد جنسیت در انسان مدخلیت ندارد، نه زن نه مرد در این جهت هیچ تفاوتی نمی کند و یکسان خواهد بود. اما وقتی بررسی تاریخی می کنیم در طول تاریخ، البته این رو هم عرض می کنم، در مقام تکلیف انسان مورد تکلیف است، ولو اینکه هنگامی که جنسیت پیدا می کند یعنی زن یا مرد می شود تکلیف خاص هم پیدا می کنه. در کنار اون مشترکات تکلیفی که میان زن و مرد وجود دارد به عنوان انسان، در ادیان الهی تکالیف ویژه‌ای بر دوش مردان قرار داده می شود. یه تکلیف ها و به اصطلاح به نوعی توقعات ویژه‌ای هم از اون جنس مقابل و زنان می شود. این که کاملا قابل لمس و ادراک است. اما این نگاه تاریخی که اشاره شد این است. نوعا اگر نگاه کنید در صف تقابل با پیامبران الهی، ستیزه کردن، ستیزه فکری، ستیزه فیزیکی و بیرونی و برخورد خارجی با پیامبران الهی، آمار و ارقام که بررسی می کنید سهم زنان کمتر است. یعنی زنان کمتر ستیزه می کردند با پیامبران الهی. این بیشتر مردان جماعت بودند که در تقابل و در جبهه‌گیری مقابل پیامبران الهی می ایستادند. به همین خاطر بسیاری از مفسران و لغویون کلمه قوم رو هم بر مردان بیشتر اطلاق می کنند. میگن مرد به دلیل قوام و رجال و قوامونه، اون که حالت قوام و پایداری و نگاه دارندگی جامعه رو دارد، این واژه بیشتر بر مردان گفته میشه، کلمه قوم. کما اینکه یه آیه قرآن هم اشارت به این دارد، در جای خود گفته شد، در سوره مبارکه حجرات هم اشاره کردیم، نوشتیم لا یسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. از نکات بسیار حساسی که اسلام و قرآن بر اون پافشاری می کند حرمت تمسخر است. این که نمی توانند انسان ها آبروی یکدیگر رو بازیچه سرخوشی های خودشون قرار بدهند. این میشه تمسخر. لا یسخر قوم من قوم. حق ندارد هیچ قومی با آبروی دیگران بازی کند و به سخریه بگیرد. ولا نساء من نساء. و هیچ زنانی هم حق ندارند این کار رو انجام بدن. از این جمله چه میفهمیم؟ یعنی کلمه قوم پس چیست؟ مردان است. این اشارت قرآن هم در اینجا دیده میشود و به هر تقدیر در طول تاریخ نوعا این چنین بوده. این ستیز جویان مقابل پیامبران الهی مردان بودن و کلمه قوم اطلاق بیشتری بر این جماعت دارد. و خب شاید علت هم این بوده است که نوعا سازگاری زنان در نگاه تاریخی با روش فکری مردان بیشتر بوده است تا سازگاری مردان با روش فکری زنان. جالبه در کتاب نکاح و سائر الشیعه حدیث عجیبی دیده می شود، جلد 14 و سائر صفحه 460 خورده است، این حدیث که اشاره می فرمند تزوجو فشکاک. گاهی کسی سوال کرده است از امام که من می خواهم همسری بگیرم، خیلی مطمئن نیستم، احساس می کنم این همسر، این خانم در مقام باور و عقیده هنوز 100% تثبیت نشده، در مقام تردید و انتخاب و تشخیص و اینهاست، آیا این ازدواج رو انجام بدهم یا ندهم؟ امام می فرمند تزوجو فشکاک، بگیر، ایرادی ندارد، این زن رو بگیر، مانعی نیست، این ازدواج رو انجام بده. ولا تزوجوهم، اما همسر ندید به شکاک. اگر زنی بود که چنین حالتی رو داشت، دختری بود که چنین حالتی رو داشت، بگیرید این دختر رو. اما اگر مردی از شکاک بود، یعنی در اون حالت اونچنانی بود، تردید و تزلزل، به این جوان دختر ندید. خیلی عجیب است. بعد امام در ادامه می فرمان لأن المرأة تأخذ من ادب زوجها، چون زنان بیشتر خو می کنند و تمایل و سازگاری نشان می دهند با رفتار و ادب و عقاید همسرانشون. چون دو دختر رو می بینید از یه خانواده محترم ازدواج می کنند، 10 سال بعد اینها رو نگاه کنید، بیشترین مانندگی رو به همسران خودشون دارند، خانم شماره 1 به خانم شماره 2. یه وقتی هم باز این، نه اینکه نقصانی باشه عرض میکنم، این از یه دریچه اگر نگاه کنیم حسن است، البته خب محل تأمل و کلام. یه وقتی به دوستان عرض کردم اساسا کلمه نساء اگر بر زنان گفته میشود، معنای لغوی کلمه نساء به معنای دقیق اون در لغت عرب به معنای انعطاف است. اگر شما در مقام معامله اومدید جنس رو انتخاب کردید، اما ولکن هذه طبع النفیس به قول عرب ها لا یساعده الکیس، کیس مدد نمی کند به تعبیر پارسیان، شما الان جنس رو انتخاب کردید اما بها رو ندارید بدید، فروشنده انعطاف نشان می دهد به شما، میگه من تا 1 ماه به شما فرصت میدم، تا 2 ماه به شما فرصت میدهم که این بها رو بپردازید. نام این معامله چیست؟ نصیعه. نصیعه و نساء از یه ماده میان. زنان نرمش، انعطاف و سازگاری بیشتری دارند با همسرانشان تا همسران با زنان در بسیاری از مسائل. خود این کلمه قوم که زیاد میبینید، اون مقاومت، شدت و خشونت رو نشان میدهد که بیشتر در طول نگاه تاریخی این رفتار مردان بوده است در قبال پیامبران. کذبت قوم نوح المرسلین، تکذیب کردند این جماعت، به دروغ نسبت دادند این گروه نوح را، قوم نوح مرسلین را. قوم نوح اشاره می شود به قوم نوح، همان گونه که آغاز بحث اشاره کردم. خب شخصیت نوح از بزرگان و نام‌آوران تاریخ بشری و پهنه ورثه نبوت. البته از جهت واژگانی وقتی نگاه میکنیم کلمه نوح تنوین میگیرد، برخلاف بسیاری از نامها و کلمات غیر عربی قرآن که اینها تنوین نمیگیرند، مانند ابراهیم، مانند اسماعیل. یکی دو شب قبل اشارتی کردم که همه اینها غیر عربی است، اینها اسم، و اسم وقتی میاد در یک کلم که در یک لغت و زبان دیگر که تغییر پیدا نمیکند. شما اسم شریفتون رو در انگلیسی هم همین اسم شریفتون خواهد بود، حالا ممکنه مقداری در تلفظ از جهت فونتیک بیانی مقداری تغییر پیدا کند، و الا نام شما همان نام است در همه زبان ها، تفاوتی در این جهت نیست. اما این واژه نوح به دلیل اینکه کوتاه سه حرفی وسطش ساکن تنوین میگیره، اما اینم عربی نیست این کلمه. واژه نوح هم یا نوح یا نوح، اصل این کلمه باید این چنین باشد که در تلفظ عربی اون نوح تلفظ می شود و گفته می شود. خب این شخصیت بزرگوار قرآن فرمود که قوم این نوح تکذیب کردن مرسلین را. کلمه مرسلین جمع است، یعنی همه پیامبران را، تمام رسولان الهی را این قوم تکذیب کردن. سؤال اول و زیبایی مطلبی که در اینجا وجود دارد، چرا خداوند سخن از همه مرسلین به صحنه می آورد؟ مگر قوم نوح با چند رسول الهی و پیامبر خدا مواجه بودند؟ اینها که با یه آقای نوح بیشتر به گزارش قرآن مواجه نبودند. این شخصیتی است که لب سفیهم الف سنه الا 50 عاما، این پیامبری است که 1000 سال منهای 50 در میان قومش به رسالت مشغول بوده است. گزارش صریح قرآن این است 950 سال به رسالت و مأموریت و کار خودش می‌پردازد. پس قصه باید چیز دیگری باشد، اینها رسول دیگری نداشتند. چطور خداوند می‌گوید اینها همه مرسلین رو یک جا تکذیب کردن؟ دو توجیه در اینجا وجود دارد. یه توجیه ابتدایی، دومی که من اون رو میپسندم. اولی این است که اینها تکذیب کردن از اول، هر پیامبری بوده است، مقام رسالت رو کلن، پیام‌آوری رو، اسناد و انتساب به خدا رو به طور کلی این جماعت قوم مورد تکذیب قرار دادن، رو گفتن اصلا نمیشود بشری از سوی خدا سخن بگوید. در متون یهودی نوح هفتمین است از جهت پیامبران الهی. در متن متون یهودی هفتمین کس در میان پیامبران میبینیم، یعنی اینها نوح و قبل از نوح رو در بست همه رو یک جا به دروغ نسبت دادند و گفتند اینها دروغگویانند. این یه معنا، ممکنه معنا این باشد. اما کلمه هر مرسلین، حالا دیگه البته این جای بحثایی هست که حالا اینا مرسلین گفتن، انبیا نگفتن، آیا قبل از نوح ما رسول داریم یا نداریم؟ اگر معنای رسول، بد نیست این جمله رو عرض کنم، اگر معنای رسول صاحب شریعت باشد، یعنی اون کسی که یک دین به معنای اون که میشناسیم، حالا با اندازه های لازم زمانی خودش ارائه کرده هست، اولین کسی که این کار رو میکند در میان پیامبران الهی نوح هست. قبل از نوح ما شریعت نداریم، یه دستور العمل هایی، بخشنامه هایی، آدابی آمده است از سوی خداوند. اما اولین صاحب شریعت، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک، قرآن هم صراحتا میگوید اولین صاحب شریعت نوح پیامبر است. این پیامبری است که و ان من شیعته لابراهیم، ابراهیم از شیعیان اوست، از پیروان نوح است. در این مسیح این اولین بزرگ مرد است. خب از جهت تاریخی هم وقتی نگاه میکنیم، بالاخره زمان این بزرگوار قریب 3000 سال قبل از میلاد مسیح در متون تاریخی، یعنی 5000 سال قریبا سابقه این مرد بزرگ رو میتونیم پیدا کنیم در میان تاریخ بشر. البته اینجا خب حالا انبیا بودن قبل از جناب نوح، حالا این تفاوت لفظی رسول و نبی چه می شود؟ آیا رسول رو بگیم اون کسی که حتما شریعت دارد از سوی خداوند صاحب شریعت است، یا سخن خودش رو برای مردم بازگو می کند، یا یه تفاوت‌های دیگه بین نبی و رسول قائل بشیم؟ شاید خیلی ضروری نباشه منظر مبارک عزیزان بازگو کنم، فقط یه جمله این در ذهن مبارکتون باشد. رسول آن کسی است که یعاین الملک، ملک وحی رو میبیند در عالم برون و ظاهر، یعاین الملک. اما نبی آن کسی است که در عالم بیرون فرشته وحی رو نمیبیند، ممکنه در رؤیا ببیند، در عالم رؤیا میبیند، در عالم بیرونی صدای ملک رو میشنود، اما مواجهه با ملک نمیشه. این تفاوت مراتب این انسان‌ها و ظرفیت وجودی اونهاست که توان این دیدار رو، این ملاقات رو دارند یا توان این ملاقات رو ندارند. اما در اینجا فرمود تمام انبیا رو تکذیب کردن. میتوان گفت این مرسلینی که مطرح میشه دیگه حالا قبل و بعد ندارد. قوم نوح حتی میتوان گفت عیسی رو هم تکذیب کردن، عیسی نیامده رو، موسی نیامده رو هم تکذیب کردند، محمد مصطفی را هم تکذیب کردن. حالا توجیه مطلب چیست؟ این همون بحثی است که گاهی منظر مبارک دوستان در این قالب مطرح شده است که ما در نبوت دو بحث داریم، ما یه بحث نبوت عامه داریم یا نبوت خاصه داریم. یعنی گاه بحث این است که ما سلسله جلیله انبیا مجموعاً همه این مردان الهی رو، فلسفه وجودشون رو، ضرورتشون رو، شخصیتشون رو، ویژگی‌هاشون رو بررسی می‌کنیم. گاهی بازه زمانی رو میشه کافید ایستا نگاه میکنید، یه شخصیت رو در این زمان میگید رسول الله هست، این پیامبر الهی است. گاهی نه، تمام این پیامبران الهی. ما در نبوت هر دو اعتقاد رو داریم، ما اعتقاد به نبوت عامه و خاصه داریم. به یک بیان، به یک مضمون میتوان اینطور گفت اعتقاد به نبوت عزیزان لازمه اون اعتقاد به زنجیره نبوت است. یعنی ما مسلمانان اگر اعتقاد به پیغمبر مکرم اسلام و رسالت اون داریم، به معنای این است که به مجموعه فرستادگان الهی معتقدیم. یعنی برای ما در نبوت عیسی و موسی و یونس و نوح و ابراهیم و الیاس و ادریس تفاوتی نمی کند، همه اینها رسولان الهی و ما معتقد به مقام رسالت و نبوت این مردان الهی هستیم، ایمان به همه اینها داریم. و این نکته زیبایی است حقیقتاً، یعنی ایمان به رسولان قبل و ایمان به پیامبران بعد. چرا؟ چون تمام این انبیا یکی هستند، اینها یه روحند در پیکرهای مختلف برای بشریت، هر دم به لباس دیگران یار برآید. اینها به چهره های مختلف خودشون رو نشان میدهند. لا نفرق بین احد من رسله، هیچ تفاوتی بین فکر و خط و مرام اینها نیست. تکذیب یک پیامبر تکذیب همه انبیاء الهی است. اگر کسی نوح رو تکذیب کرد، از ابتدا تا آخر همه این رسولان رو تکذیب کرده است، چون اینها در حقیقت یه فکر و یه مرام و یه وجود و یه شخصیت هم و تفاوتی بین اینها دیده نمی شود. خیلی زیبا این رو به لحن ادیبانه ای جلال الدین رومی در مثنوی با یه تمثیل زیبا مطرح می کند. ده چراغر حاضراری در مکان. حالا اینجا ماشاءالله بفرمایید 50 تا چراغ، 100 تا چراغ، هرچی. 10 چراغر حاضراری در مکان، هر یکی باشد به صورت غیر آن. این یه چراغ، این یه چراغ، این یه چراغ، اینها رو نگاه میکنید، هر کدام ظاهر یه چیز دیگری است، ولی میشمارید اینها رو. 10 چراغر حاضراری در مکان، هر یکی باشد به صورت غیر آن. فرق نتوان کرد نور هر یکی، چون به نورش روی آری بیشکی. اما اگر به نور اینها الان در فضای جاری نگاه کنیم، نه به خود این چراغ ها، تفاوتی بین نور اینها وجود داره؟ نه. نمیتونید تمیز کنید بگید تا اینجا مرز نور این یکیست، آنگاه مرز اون نور دیگریست. ولو اینها به لحاظ خارجی مستقلن، اما به لحاظ پدیده نوری که از اینها سر میزند و تراوش میکند و دیده میشه، اینها فرقی نمیکنند. فرق نتوان کرد نور هر یکی، چون به نورش روی آری بیشکی. اطلب المعنا من الفرقان قل لا نفرق بین آحاد الرسل. حقیقی زیبا. اطلب المعنا من القرآن قل لا نفرق بین آحاد الرسل. این تشبیه زیبا رو مطرح میکنن، میگن پیامبران ولو اینکه عددشون فرق کنند، اما ماهیت وجودشون، اندیشه هاشون، مکتبشون، فکرشون همان نوری است که یکسانی و یه رنگ واحدی رو در آن میتوانی مشاهده کنیم. با یه مثال زیباتر ملموسترش میکنن. گر تو 100 سیب و 100 آبی بشمری، آبی به. گر تو 100 سیب و 100 آبی بشموری، 100 نماند، 1 شود چون بفشوری. اگر شما 100 تا سیب ردیف کنید، حالا اینها رو آب اینها با آثاره و افشوره اینها رو بگیرید، چی میشه؟ این تمایزی بین اینها نیست. اون افشوره اندیشه و جان و وجود پیامبران الهی یکیست و بس. گر تو 100 سیب و 100 آبی بشموری، 100 نماند، 1 شود چون بفشوری. پس بنابراین تکذیب یه پیامبر اعتقاد ما این است که تکذیب همه انبیاء الهی است. اعتقاد به جمع پیامبران، ایمان و الذین، اونها که ایمان آوردن پیامبر به تو و ما انزل من قبلک. صراحتا در قرآن در حال روز مؤمنان و صاحبان اعتقاد به قرآن هم این نکته رو ذات باری تعالی تذکر میدهد. اینها پس مشخص میشه یه عناد کلی و یه تکذیب کلی. اینها تکذیب کردند مرسلین را، یعنی نوح رو و تمام همه اعتقادات و برادران نوح را در طول تاریخ قبل و بعد. از قال لهم اخوهم نوح الا تتقون. حالا که این کار انجام شد چگونه، یه گزارشاتی رو قرآن به این شیوه مطرح میکنه. هنگامی که نوح به ایشان، از قال لهم اخوهم نوح، قرآن از رابطه نوح با این گروه و جماعت تعبیر به اخوت میکند. اخوهم نوح. خب حالا این اخ چه معنا دارد؟ اولین و ابتدایی ترین معنایی که در کلمه اخ وجود دارد، میدانید به معنای شباهت است. شباهت و نظیر بودن. حالا یه معانی فنی تر پیچیده تری رو من گفتم خدمت دوستان، اونو عرضی نداریم الان. اولین معنایی که در اخوت دیده میشه یعنی شباهت. به همین خاطر بگید انما المؤمنون اخوه. یعنی الگوی ایمان چند قرائتی نیست. یعنی رفتار یه مؤمن در یه معامله نمیتواند این توجیه ذهنی برای خودش درست کند. شیوه معامله ایمانی یه شیوه معامله است. یه اصولی رو شاید ببینید. اگر جامعه جامعه مسلمانی است، اگر مدعیان مدعیان ایمانند، یه الگوی رفتار رو در همسایه داری، در زنداری، در شوهرداری، در آداب اخلاق و اجتماع باید از جامعه ایمانی مشاهده کنید که شاید یه معنای زیبای المؤمن و مرآت المؤمن همین باشد. یعنی واقعا اینا نشان میدن امر. حالا یه معنا ممکنه معانی اخلاقی باشه، اما این معنای اجتماعی است. روش زندگی ایمانی یه روش واحدی است که نمیشه این رو صد جور تفسیر و تبیین و توجیهش کرد. این نگاهی است که قرآن بازگو میکنه، انما المؤمنون اخوه، با چنین شباهتی باید این رو میبینید، آن هم همین است. اینا همه شباهت عملی و رفتاری با هم دارند. چقدر زیباست این بیان به معنای شباهت. از قال لهم اخوهم نوح، حالا نوح با اینها چه خوبتی دارد، چه شباهتی دارد؟ گاه شباهت مانند مثالی است که اشاره شد، یعنی شباهت رفتاری در عمل، گاه شباهت در فکر و عقیده است. به کسانی که در یه حزب یه نگاه‌های خاص فکری دارند، به اینها اخ گفته میشه در کلام عرب. گاهی همین شباهت شباهت فیزیکی و ظاهری است، یعنی شباهت خیشی، قومی، قبیله‌ای، یا اخا تمیم، یا اخا بن نظیر، یا اخا العرب. کما اینکه این رو کاملا عرض به خدمتون در استعمالات عرب هم مشاهده میکنیم، بین خود ما هم هست به این بیانها، این شباهت‌های قومی و قبیله‌ای. و نوح با این جماعت طبعا این شباهت رو داره دیگه، شباهت دیگه در فکر و عقیده و عمل نوح با این گروه وجود ندارد. از قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، آیا شما اتقاء نمی کنید؟ به گمان اولمون میاد که آقای نوح این مردم رو در اولین سخن و گفتگو به چه دعوت می کند؟ به تقوا؟ آیا تقوا قبل از ایمان است یا بعد از ایمان است؟ هنوز کاری نشده هست، هنوز اول عشق است، استراب مکن. چطور شد این کلام و لفظ رو از زبان این مرد بزرگ الهی میشنویم؟ با چه خصوصیت و روشی متدولوژی ایشان وارد شده است و اینها رو دعوت به این میکند؟ الا تتقون، خیلی نکته ظریفی در اینجا وجود دارد. حالا ممکنه ترجمه ها رو نگاه میکنید، مفسرین عظام خداوند توفیق دهد، اینها ممکنه بازگو میکنن که یعنی میگوید که آیا نمیترسید از خدا؟ آیا این الا تتقون یعنی از این وضعیتی که دارید نمی ترسید؟ هشدار، بیدار باش. بله، ممکنه این جنبه بیداری و هشدار داشته باشد. من یه نکته ظریف‌تری رو میخوام اینجا عرض کنم که گاهی این رو در بحث هدن للمتقین به دوستان عزیز اشاره کردیم. در مورد قرآن کریم گفتید هدن للناس، این کتابی است که خدا برای که فرستاده است؟ برای همه مردم. این نسخه هدایت الهی است، هیچ کس استثنا نیست در خطاب با قرآن. خداوند برای شرقی، غربی، سیاه، سفید، سرخ، زرد، برای همه انسان‌ها این کتاب رو فرستاده است. هر انسانی به ساحت قرآن پا بگذارد، تن به مطالب نورانی قرآن بدهد، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن او را میبرد به بهترین و عالی‌ترین شیوه زندگی و مدل زندگی رهنمون میکند، کامیابش میکند در دنیا و آخرت، روشی در زندگی او به او میدهد که پایدار باشد و او را پایدار کند. یهدی للتی هی اقوم. پس این کتاب هدن للناس، بعد میگید هدن للمتقین، بعد میگید این هدن للمتقینش چیه؟ میگم بله، مراد این است که هدن للمتقین یعنی اگر کسی بخواهد از این قرآن نتیجه درست و حسابی بگیرد و اون جان مطلب این قرآن به دستش بیاد، لازمش این است که تقوا داشته باشد. اگر مجهز به صلاح تقوا باشد، بهترین استفاده رو ناس از قرآن خواهد کرد به شرط تقوا. حرف جالبی است، مورد قبول. میشه معنای دیگه گفت اینجا که گاهی اشاره کردیم خدمت عزیزان، و اون اینه که ما یه تقوای قبل از ایمان داریم، یه تقوای بعد از ایمان داریم. تقوای قبل از ایمان خیلی مهم عزیزان در وجود انسان و این تو جامعه خیلی گران سنگ است اگر باشد. تقوای بعد از ایمان چیز دیگری است، تعریف شده است، همه تون میدونید. خب راهکار دارد، مراحل دارد، چارچوب دارد و فوق العاده. هرچی هم بخواید در این مقوله ما بحث کردیم در طی این سالها از تقوا گفتیم. اما این تقوای قبل از ایمان یعنی چه؟ یعنی انصاف، یعنی انصاف داشتن، یعنی انصاف داشتن. این خیلی مهم است. این قرآن هدایت است، عامل هدایت است. برای کی؟ برای بدترین ملحدان به کفار، به شرط این که انصاف داشته باشن. هدن للمتقین یعنی اینها بیان منصفانه بشنون این سخن رو، جانبدارانه نگاه نکنن، قبل از شنیدن تصمیمشون رو نگیرند، موضع‌گیری قبلی نداشته باشند، منصفانه بیان این سخن رو تبیین و تحلیل اون رو آشنا بشن، یا بپذیرن یا نپذیرن. اگر کسی به شرط انصاف بدون موضع‌گیری و تصمیم قبلی به محضر قرآن بیاید، مسلم با نتیجه موفق از ساحت این کلام برمی‌خیزد و خداوند دست او را به هدایت می‌گیرد. این تقوا همون تقوایی است که خداوند در حق مشرکان هم میگه. اگر یه انسان مشرکی، یه کافری، منصفانه به خودش جرأت بده که بیاد سخن حق رو بشنود، نه اینکه بیاد بشنود که بکوبد، بشنود که به معارضه کند، بشنود که لجاج خودش رو نشان بدهد، نه، هیچ فایده‌ای ندارد. از قبل تصمیمش رو گرفته است. این یه بهانه ظاهری است. من گاهی به بعضی از دوستان میگم تو گفتگوها، تو مباحثه ها، اولین چیزی که مهمه تشخیص بدی شما همینه که آیا مخاطب شما واقعا حقیقت جوست یا نه. اگر دیدید طالب حقیقت، وقت بگذارید، عمر بگذارید، انرژی صرف بکنید، یقینا بدانید که در نزد خداوند معجورید و نتیجه هم خواهید گرفت، اگر خالصانه وارد میدان بشید. اما اگر دیدید مخاطب لجوجه، اومده ارز اندام کنه، این دیگه اینجاییست که ارز خود میبری و زحمت ما میداری، اینجا که فایده ای نداره. این گفتگو، این نتیجه، این ادامه دادن ره به جایی نمیبرد. این همان است که شاید در متون دینی از آن تعبیر به مراء میشود، یعنی جدال و لجاج که فایده ای نمی کند. پس اگر کسی منصفانه بیاد بشنود، این خودش عزیز من تقواست. اینم یه تقوای نفسه که انسان اینقدر به خودش جرأت بده که یه سخن مخالف رو منصفانه بشنود، تبیین کند، بررسی کند، اونگاه به مقام داوری برسد و انتخاب کند. این میشه تقوای قبل از ایمان، انصاف نفس، انصاف نفس. اولین چیزی که پیامبران از مردم میخواستن همین بود، الا تتقون فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. شما بیایید بشنوید، نه اینکه یجعلون اصابعهم فی آذانهم، شهامت شنیدنش هم نداشته باشید، انگشت در گوش کنید، نگذارید که این سخن به گوشتون بیاید، شهامت رو در رو شدن و مواجه شدن با حقیقت رو پیدا نکنید، ره به جایی نمیبرید هرگز. این قدم اولیست که نوح این مردم رو به این میخواند که شما به حرف من رو بشنوید، مطالب رو گوش کنید، یه هشدار این چنینی و دعوت به این الا تتقون. حالا بعد میبینید تقوای بعدی بیاد، انی لکم رسول امین. اما نکته بعدی این است که در طول تاریخ ما مدعیان کاذب بسیار، راهزنان فکر و عقیده فراوان، کسانی که به فکر آن بودند که منافع خودشون رو بالاخره از کلاه از نمد هدایت برای خودشون کلاهی تهیه کنند، در طول تاریخ فراوان بودند. مدعیانی که ما انسان رو به اونجا میبریم، اونجا میبریم، چنین میکنیم، اونچنان میکنیم، اینا صید خودشون رو برداشتن، شکار خودشون رو زدن رفتند. در طول تاریخ انسان ها بسیار از این گروه دیدند و فراوان میبینیم. در اصل زمان ما هم در سطح دنیا میبینید که آن با آن دیده میشه، مثل قارچ میروید این تفکرات این چنینی. به همین خاطر مردان الهی اولین کاری که میکردن امنیت خاطر به جامعه میدادن. انی لکم رسول امین. اولا ببینید من از خودم چیزی نمیگویم مردم، این ارزش وجودی پیامبران الهی است. اینها از مقامه بشر صحبت نمی کنند، در مقامه بشر رفتار می کنند، رفتارشان بشری است اما گفتارشان بشری نیست. من از سوی خودم و یه مقوله ذهنی دستاوردهای بشری با شما سخن نمی گویم، تجربیات شخصیمو به شما نمیگم به عنوان یک انسان. انی لکم رسول، این همان است که در پس آینه توتی صفتم داشتم، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. من رسول یعنی چی؟ یعنی پیام‌آور. من نقش پیام‌آور دارم، پیامی رو برای شما منتقل میکنم. ارزش هر پیام‌آوری به فرستادنده این رسول و پیام‌آور است، کمون که عکس این رو مطرح میکنیم، میگن رسول و که ترجمان و اخلق و کتاب و که ابلغ و من ماینت خواهند. اگر کسی رو به کاری میفرستید، این کسی که میفرستیدش به این کار نشان دهنده شخصیت شماست، چشمتون رو باز کنید. کسی رو به کاری بفرستید که نشان دهنده وجود شما و شخصیت و معرف شخصیت و مقام شماست. یه نماینده از طرف فلان شرکت، فلان دولت، یه سفیری از طرف این مملکتی میره فلان، این نماینده ملت 70 میلیونی است، نماینده دولت، نماینده تفکر مذهب و تمام این ویژگی‌ها درش لحاظ بشه، بعد بیاد بگه انی رسول، من فرستاده کجا هستم. خداوند لقد استفیناهم علی علم، این رسولان خودش رو خدا میگوید با علم، اینها رو مصطفا میکنیم. استفا یعنی گزینش از میان جمع. خداوند اینها رو نخبه چینی میکند، برمیچیند، پاکترین، صادقترین، سالمترین، خوشنامترین، رشیدترین، زیباترین به تمام معنا شخصیت ها رو خدا در میان انسان ها برمیگزیند که اینا رسولان آن باشند. از اون طرف هم ارزش وجودی اینها به کسی است که اینها رو فرستاده است. اینها از سوی خدا اومدن، اهانت به سفیر جمهوری اسلامی ایران در فلان کشور، اهانت به یه مملکت، یه نظام، یه ملت، اهانت به این رسولان الهی، حرمت و کرامت در حق اینها نهادن، حرمت و کرامت در حق صاحب هستی این سفارت به خداست. انی رسولون، اولا بدونید که این استوارنامه ما، ما از سوی خدا آمدیم، ما از مملکت خدا سفارت و رسالت داریم. خاطر شما را آسوده کنیم، نیومدیم یه حرف بشری با شما بزنیم، نیومدیم یه چیزی رو از خودمون بگیم، دفتری دستکی حزبی درست نکردیم، مرامنامه‌ای بنویسیم و بخوایم ادعاهای خودمون رو بگیم. انی لکم رسولون، و این آرامش رو داشته باشید، رسولون امین، من پیامبری هستم که امانت در وجود من به تمام معنا لحاظ شده است. این رو بارها محضر و بارک عزیزان بنده اشاره کردم که سه نکته اساسی که فوق العاده آموزنده است عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، سه نکته اساسی که سرمشق اول، میتوان گفت تعهد اول برای رسولان الهی نسبت به خداوند بود. اگر این سه نکته وجود نداشت به حد نصاب نمی رسید، معاذ الله که خدا کسی رو به رسالت و سفارت برسد. همان حدیث معروف اصول کافی به اون جمله زیبایی که ما بعث الله نبیا الا به صدق الحدیث و اداء الامانه و الوفاء بالعهد. این سه تا نکته اساسی شرط اول رسالت به نبوت بود، تازه در قدم اول، سرمشق اول، صداقت در کلام، امانت در شخصیت، وفاء در پیمان ها و تعهدات. ببینید واقعا این سه نکته را از لا مثلث چه میتوانید بگویید؟ اعتماد. اعتماد یعنی اعتماد که مهمترین عامل تکیه انسان ها به هم، توجه انسان ها به هم، همکاری انسان ها با همه، این سه تا ذیل رو داره. بنده بارها عرض کردم وقتی حالا توفیقی است، گاهی این عقد این دوستان عزیز، این نور چشمی ها مثلا، گاهی حالا دیگه بالاخره مجبوریم این کار انجام میشه، اولین جمله ای که به این دختر پسر عرض میکنم اینه، میگم شما به بیشترین چیزی که نیاز دارید تو زندگیتون اعتماد به همه. اگر اعتماد کنید از این ابتدا به هم، یه بنایی رو میسازید زیبا، دلنگیز، عامل رشد و تعالیتون. اما اگه اعتماد به هم نکنید، تشویش میدید به هم، نه لتسکنو الیها، نه اونی که خدا در نهاد خانواده قرار داده است و ما باید برون کشیم این نکته اساسی رو از این نهاد، که نیست مگر امنیت و آرامش. و این امنیت و آرامش نمی آید، این اعتماد نمی آید مگر با صداقت، امانت، وفاداری. من همیشه به دوستانم عرض میکنم خانواده با این سه اصل بنیاد و اون مستحکم و قوی و نتایج اون هم درخشان، جامعه، تجارت، سیاست، اقتصاد، دیانت، همه اینها حاجت به این عامل جدی دارد که سرلوحه کار پیامبران و مردان بزرگ الهی است. همون اول گفته نی رسول امین، مردم من تعهد امانت به شما میدم، من امینم، شما امانت منید، کلام همه وجود شما، استعداد شما، جامعه بشری برای انبیا امانت است. تعهداتی که خدا به اینها داده است، سرمایه های الهی که خدا به اینها داده است، امانت خدا در نزد اینهاست. در یه نگاه وسیع اینها امناء الله فی ارضه هستند. بالاخره نهایت کار ما انسان ها در اوج و تعالی و کمال به کجا میرسند؟ به مقام این که چی باشیم؟ امین خدا باشیم. بعد بگن السلام علیکم یا امین الله فی عرضه، بگن انا عرضنا الامانت على السماوات والارض، ما امانت رو بر آسمان، کوه، دشت، دریا، وجود عرضه کردیم، تحمل و یارستن آن نکردند که چنین بار امانتی بردارند. و این انسان توانمندی این بار کشی امانت رو دارد. البته لازمه امانت داری و خوش امانت داشتن همون دو انتهای آیه شریفه است، اجتناب از جهل است و ظلم، اتصاف به علم است و عدل. اونها که در مقام علم و عدل جلو میان، اینها به مقام امانت میرسند و انبیا شاخص این میدانند. انی لکم رسول امین، من در نهایت امانت و سفیر خدا هستم و خاطر آسوده میکنم شما رو که به امانت در میان جامعه به تعهدات خودم عمل میکنم و شما رو فراخوان به هدایت میکنم. حالا با این آرامشی که به جانها میبخشد کار اصلی خودش رو شروع میکنند. فتق الله بعتی اون، این تقوا دیگه تقوای بعد از ایمان هست. فتق الله بعتی اون، برید مراقب باشید، برید بجوید شیوه ارتباط درست با پروردگارتون رو، برید خدای خودتون رو و خالق وجود رو بشناسید و بدونید چگونه میتوانید با او بهترین رفتار رو داشته باشید و نکوترین الگوی عملی نیست مگر تقوا. فتق الله. اما راهکار رسیدن به تقوا چیست؟ بعتی اون، نمیشه عزیز من کسی پای به کوی تقوا بگذارد مگر از مسیر اطاعت خدا و رسول. اطیع الله و اطیع الرسول، تا اطاعت از خدا و رسول نیاید، پذیرش فرمان و خدا و رسول نیاید، مدعی اگر کسی ادعا کند که موفقیتی، فوزی، کامیابی، سعادت و تقوایی رو احیانا رصد کرده است و یافته است. فتق الله و اطیع اون، خب بهترین کار اینه، یعنی راه اول اینه. بارها باز این جمله رو من خدمت دوستان عزیز گفتم، فوق‌العاده تأمل برانگیز است عزیزان. خیلی اوقات ما مشکلاتی داریم بین خودمون، اما اینو توجه داشته باشید که ای سلیم آب ز سرچشمه بجوی. ما باید از سرچشمه آب رو ببینیم گل است یا نه. عاقلانه نگریستن این چنین است، و سرچشمه را اگر پیدا کردیم کار تمام است. سرچشمه چیست؟ من اصله بینه و بین الناس، من اصله بینه و بین الله، اصله الله بینه و بین الناس. اگر کسی تونست از بندگان من رابطه خودش با من خدا رو اصلاح کنه، من خدا رابطه اون با خلق رو اصلاح میکنه. ما اول باید سنگمون رو با خدا واکنیم، ما اول باید اون صفای بین خودمون و خدا رو ایجاد کنیم، ما رابطه درست بین خودمون رو بدون قلقش با پروردگارمون باید بجوییم. اگر این دل با صاحب دل یکی شد، اگر رابطه ما صاف و صادق و صمیمانه با حضرت پروردگار شد، تردیدی نکنید خداوند دلها رو محل ارتباط شما قرار میدهد. خدا تسهیل میکنه رابطتون رو با خلق. یسر لی امری میشه، امور یسر پیدا میکنه، آسان میشه. این وعده خداست که در این وعده تردیدی هم روانیست. لذا طبعا فتق الله اول خب راه هم اونه که پذیرا باشیم دیگه، بندگیست و اطاعت است و فتق الله و اطیعون. خب اینجا باز اون نگرانی ها برای مردم هست، همونطور که عرض کردم در طول سخن جایی این نگرانی هست. مردم میگن نکند که بالاخره حالا این مطالب رو گفتید، حالا توقعی چیزی، منتی، جهاتی به دنبال اون باشد. و ما اسألکم علیه من اجر، ان اجری الا علی رب العالمین. خاطر رو در نهایت آسوده می کند، چون بالاخره مردم به مسائل اقتصادی و مالیشون حساس هست. اشاره کردم دیشب محضرم باره که دوستان عزیز با تمام تأسف عرض کردیم که خدا نماز را صدقه نمی گوید، روزه را در قرآن صدقه نمی گوید، اما زکات را صدقه می گوید، چون فعل و انفعال مالیست، بدبستان اقتصادیست. صداقت عمده انسان ها در حوزه اقتصاد مشخص میشه، نه در حوزه محراب و مسجد. صداقت عمده رو باید اونجا جست. ببینیم ها چقدر دیده میشه این صداقت در بدبستان ها، در سود و زیان ها، در منافع و کاسب گری های اقتصادی. ببینیم اینجا انسان ها چقدر صداقت دارن، این صداقتشون رو عمیق و دقیق نشان میدهد. خیلی مهم است. به همین خاطر سریعا این مردان الهی همشون خاطر جامعه را آسوده می کردن که ما هیچ نمیخوایم ارتباط اقتصادی با شما برقرار کنیم. و ما اسألکم علیه من اجر، من بر این امر رسالتم، بر این تعلیم و تعلمم اجری از شما طلب نمی کنم. چرا؟ چون این اجری الا علی رب العالمین، چون اجر من مستقیما بر خود رب العالمین است. اجر من مستقیما بر خود رب العالمین است. این خیلی نکته زیبایی است. ببینید پیامبران الهی زیرکند، اینها هوشمندند، اینها متاعی که دارن ارزان نمی فروشند. یعنی اینها میدونن که ارزش کارشون رو جز خدا کسی نمیداند، بس با کی معامله کنند اینها؟ چرا ارزان بفروشند؟ وقتی متاعشون رو قیمت واقعیش رو میدانند، چرا اینها به این قیمتهای ثمن بخص بخوان معامله کنند؟ لذا این اجری الله علی رب العالمین، فقط خداست که اجر من رو میداند و عطا میکند و هیچ دلنگرانی در این جهت نخواهم داشت. الا علی رب العالمین. نو کلمه رب العالمین هم نو تاکید میکند، چون دیگه بازار رب الانواع از زمان نو شروع شده است. تاریخ بت‌پرستی رو نگاه کنید، بررسی ادیان رو نگاه کنید، در این کتاب‌هایی که صاحب نظران نوشتن، بالاخره برمیگردد تاریخ بت‌پرستی به همین تاریخ‌ها، اون اوج و رشدش و اون رب و نو قرار دادن‌ها که خدای این بخش، خدای این بخش، نه نه، الا علی رب العالمین، تکیه من بر رب العالمین و پروردگار وجود و هستی است. فتقوا الله و اطیعون. مجدد تأکید می‌کند، همون حرف رو تکرار می‌کند جناب نو. این خیلی نکته مهمی است. من در تکرارهای قرآن منظر بارک عزیزان گفت یه بعد تکرار، بعد تربیتی و تعلیمیش همین اصلا، یعنی از درس و حرفان و تکرار و الفان. خود این تکرار، تمرکز دادن و در وجود آوردن، ابتداعا فرمود انی لکم رسول امین، من امینم، فاتقوا الله و اطیعون، من توقع مالی ندارم، فاتقوا الله و اطیعون. یعنی یه مقدمه میگه، بعد دستورشو میگه تا در دلها بیشتر بنشیند فرو رود، فاتقوا الله و اطیعون. حالا من یه جمع‌بندی، یه جمله کوتاه اینجا بگم، ببینم اگر رسیدیم اشاره میکنیم و الا فردا شب پاسخ رو باید بشنویم. عزیزان، دو نکته رو این مرد بزرگوار مورد تأکید قرار داد که میشه گفت این دو نکته دیگه راز توفیقی است برای انسان‌ها. همون نکته امانت که ابتداعا مشاهده فرمودید، شاید این رگاهی مثلا در قالب حدیث از زبان وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی، به شیوه های مختلفی مطرح کردم اون سوالی که اگر من بخوام در دل مردم نفوذ کنم، اگر من بخوام ارتباط خوبی با جماعت داشته باشم، محبتی بین ما ایجاد شود، چه بکنم؟ با خدا فرمودن اجتناب از گناه کن. چگونه با خدا ارتباطمو دوستانه کنم؟ فرمودن اجتناب از گناه، اجتناب از گناه. هیچی مثل این موثر نیست. همونی که بارها در آغاز رمضان، در انتهای عرض به خدمتون، به اصطلاح شروع بهار قرآن، محضر مبارک عزیزان اشاره کردیم، اون جمله زیبا و سعاد امیرالمؤمنین و بعد از انتهای خطبه شعبانیه پیامبر و بعد فرمود ما افضل الاعمال فی هذا الشهر العظیم. یا رسول الله، 100 تا کار به ما گفتی در رمضان که این اینقدر عظمت و شکوه در این ماه افتاده است، ما موندیم. حالا با فضیلت ترینشو بگید، از همه بهتر کدام است؟ یه نخبهشو به ما بگید. هیچ کدوم از اونها رو پیامبر نگفت که تعلیم داده بود، نه افطار اون رو گفت، نه روزه اون رو گفت، نه قرآن خوندن اون رو گفت، نه احسان به والدین رو گفت، نه احترام بزرگان، نه رقت به خرد سالان، هیچ کدوم نگفت رسول خدا. وقتی به اینجا رسید، یعنی کسی که زرنگ سوال کرد در نهایت زیرکی سوال کرد، پیامبرم باید جواب رو از همون جنس بده. وقتی علی سوال کرد ما افضل الاعمال فی هذا الشهر العظیم، چه چیز با فضیلت ترین عمل در این ماه است، پیامبر یه نگاهی بعدی کرد گفت الورع عن محارم الله، اجتناب از حرام الهی. هیچ کار در رمضان نکنید، هیچ کدوم از مستحبات رمضان رو به جا نیارید، اما گناه نکنید، این میشه با فضیلت ترین عمل. الورع عن محارم الله. پیامبر فرمودن عاملی که شما رو با خدا دوست میکند اجتناب از گناه است، و عاملی که بین شما و خدا را شکراب می کند اسیان است. دیگه دلیل میخواد این؟ دلیل نداره دیگه. روشن آن را که عیان است، چه حاجت به بیان است؟ آفتاب آمد، دلیل آفتاب. بعد فرمودن اگر میخواید با مردم ارتباطتون خوب دوستانه بشه، توقع مادیتون از مردم بردارید. خیلی عجیبه این. حتی بین دو تا برادر بدون تعارف باید گفت. حتی بین، یعنی واقعا وقتی احساس میشه فلان کس از شما توقع مادی داره، خوی انسانی اقتضا میکند که یه مقداری فاصله ایجاد میکنید. اما وقتی احساس میکنید خاطرتون آسوده میشه که فلان کس هیچ توقع مالی از شما نداره، خودتون رو در اختیار قرار میدید. این مرد بزرگوار الهی رو امانت تأکید کرد و بی توقعی از مردم. من توقعی در این جهت ندارم، امین شما و بی توقع. ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا الله و اطیعون. حالا پاسخ، قالوا انؤمن لک و تبعک الارذلون. عجب جوابی اینا میدن. نگفتن حرفت بده، مطالبتو نپسندیدیم، این استدلال برهانی ما، این دلیل علیه اعتقادات. هیچ کدوم اینا رو نگفتن اصلا ابدا. هیچی رو تکذیب نکردن، اول تکذیبش میکردن، بلکه فقط گفتن مشکل ما اینه که اینایی که اطراف تو هستند تیپ خوبی نیستند، لذا ما نمیتونیم بیایم در گروه تو با این مؤمنان همراهی کنیم. حالا اینا چرا تیپ خوبی نیستند؟ چه مشکلی دارن؟ این چه نکته ایست که این جماعت گفتن؟ قابل بررسی های اجتماعی، تاریخی، اعتقادی است که انشاءالله محضر مبارک عزیزان فردا شب در ادامه مباحث پیگیری خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن بهترد در دنیا و با کوتاه مگرداند. توفیق فهم بهتر کلامش رو، عمل در سایه سار رحمت قرآن رو نصیب و روزی همه ما بفرماید. شب اربعین سید و سالار شهیدان حضرت مولانا الحسین علیه السلام و علیه السلام است. دیگه فردا 40 روز می‌گذرد از چنین واقعه عظیم و مهمی به لحاظ تاریخی. و البته پیرامون اربعین و حالا مباحث خاص‌تر اون دیگه شاید بحث و فرصت الان چندان زمانی نداشته باشیم. چند دقیقه من فرصت دارم، مناسب همین باشد که اشاره کنم و ذکر توسلی باشد محضر مبارک دوستان عزیز. این سعد آمد محضر امیرالمومنین، گفت آقا خدا به من فرزندی داده است، نام اون رو چه بگذارم؟ حضرت امیر نگاهی بهش کردن، فرمودن هازا عطا الله علیک، این عطا خدا بر توست. گفت آقا اسمشو گرفتم، اسمشو میگذارم عطیه. شد عطیه ابن سعد، از تابعین و از یاران امیر المومنین. راوی حدیث ایشانه. دیگه شما امشب فردا تو تمام محافل شیعی که پا بگذارید نام یه مردی رو میشنوید که افتخار دارد که شاید اولین زائر قبر مبارک سید و شهدا علیه السلام و شهیدان وادی عشق و کربلا باشد. عطیه بازگو می کند که خرجت مع جابر ابن عبدالله، من از جلد 98 بهار می خوانم، خرجت مع جابر ابن عبدالله الانصاری، این صحابی پیامبر، با جابر آمدیم به قصد زیارت قبر الحسین علیه السلام. فرم ما ورد نا کربلا، وقتی وارد کربلا شد، خداوند با بروی سید و شهدا این قریب 5 میلیون زائری که از تمام عراق و دنیا خودشون رسوندن برای امشب و فردا به کربلا، با بروی سید و سید و شهدا همشون رو محفوظ بدارد انشاءالله، و کید دشمنان و بدخواهان و اشرار رو به خودشون برگرداند. وارد شدیم کربلا، دنا جابر منشات الفرات. جابر گفت دست من رو بگیر، من رو کنار فرات ببر. من رو کنار فرات بردمش، فقتسل، غسل کرد. ثم اعتصر به ازار و ارتدا به اخرى، مانند حاجیان وادی عشق و مانند طائفان دو تکه جامه بر خودش بست، گویا احرام زیارت حسین کرد. ثم فتح سرتن فیها سقدن، چیزی رو باز کرد، دستمالی رو باز کرد، از درون اون یه عودی را اطرمانندی در آورد، بر خودش زد و نصرها علا بدنه. ثم لم یخود خطبتن، قدم بر نمی داشت الا ذکر الله، مگر با ذکر الهی، حتی ازادنا من القبر، نزدیک قبر که رسیدیم، قال المسنی، به من گفت دست من رو یه جوری کن که لمس کنم قبر حسین رو. عطیه می گوید فالمسته، من دستشو گذاشتم رو قبر سید الشهدا، یه مرتبه فخر علی القبر، تا که لمس کرد دستش قبر حسین را، دیدم افتاد به صورت رو قبر و خر نقشی یا و بیهوش شد. فرششت علیه شیئا من الماء، یه مقداری آب به صورتش زدم، فافاق، چشمش رو باز کرد، دیدم همونطور که دستش رو قبر، سه مرتبه صدا زد یا حسین یا حسین یا حسین. یه مرتبه گفت ثم قال حبیب لا یجیب حبیب، حسین جان من هرگاه شما رو صدا می زدم جواب من و پیر غلام رو می دادید، اما الان جواب من رو نمی دید. و نال کبل جواب، خودش جواب داد، حسین جان کجا جواب من رو بدی، وقد شتحت اوداجک علی اصباجک، والی که رگهای مبارک گردن تو چنین با خون تو آغشته، و فرق بین بدنک و رأسک، و بین بدن و سر مبارک تو چنین جدایی کردن، فاشهد انک ابن النبیین، شهادت میدم تو فرزند انبیایی، و ابن سید المؤمنین، فرزند سید المؤمنین علی هستی، و ابن حلیف التقوا و سلیل الهدا، و فرزند تقوا و هدایتی، و خامس اصحاب الکسا، و پنجمین اصحاب کسا هستی، و ابن سید النقبا، و ابن فاطمه سیدت النساء، و مالک لا تکون هازا، چرا چنین نباشی، و قد غزت که کف سید المرسلین، از دست سید المرسلین نوشیده ای و خورده ای، و ربیت فی هجر المتقین، در دامن تقوا تربیت شدی، و رزعت من صدی ایمان، از پستان ایمان نوشیدی حسین، و فطمت به اسلام. ببینید این زیارته، معرفت رو میبینید چی داره میگه به امامش، اینا رو باید شعر کرد، من دارم میخونم براتون. و فطمت به اسلام، وجود تو با اسلام عجین شده است، و تبت حیان، حسین پاکیزه زندگی کردی، و تبت میتن، و پاکیزه جان دادی و به شهادت رسیدی، غیر ان قلوب المؤمنین غیر طیبتن لفراقک ولا شاکتن فی الخیرت لک، میدانیم جایگاه تو چیست، اما دلهای ما در فراق تو قرار ندارد حسین. و اشهد انک مزیت علی ما مزا علیه اخوک یحیی ابن زکریا، و می دانم تو همون مسیری را رفتی که برادر تو یحیای زکریا رفت، یعنی همونطور که سر یحیی رو هدیه فرستادن برای زانی از زانی های روزگار، سر مبارک تو هم برای فرزند معاویه. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.